سلام. دیدار تو انتظار دارد و انتظار برای دیدن تو زیباترین انتظار هاست. در تقویم انتظار همه فصل ها از عطر بهاری مهدی متبرک است. نوروز منتظران روزی است که از شب نیمه شعبان آغاز می شود. انتظار فاصله ایست میان دو جمعه، جمعه ولادت و جمعه ظهور. بهار همه تراوتش را مدیون یک گل است، گل زیبای نرگس. اگر سختی زمستان غیبت نبود، شوق آمدن بهار عدالت معنا نداشت. خانه تکانی رسم قدیمی همه منتظران بهار است. بهار مهدی عجل الله از راه می رسد. خانه تکانی دلها را فراموش نکنید. بهترین هدیه‌ای که می توان برای گلدان شکسته قلب منتظران خرید، یک شاخه گل نرگس است. جمعه ها کافی نیست. هر روز سهمی را به امام زمان عجل الله اختصاص بدهیم. منتظران واقعی به اشک و آه و دعا اکتفا نمی کنند. نیمه های شعبان می آیند و می روند. حیف است اگر فقط با نقل و شکلات و شیرینی برگزارش کنیم. کم لطفی مهمان است بر سر سفره بنشیند و صاحب خانه را نشناسد، حتی اگر او را نبیند. امام زمان بیشتر از آن به گردن شیعه حق دارند که فقط نیمه های شعبان به یادشان بیفتی. اگر خورشید از چشم ما پنهان مانده است، تقصیر ابرها نیست. چشمان ما باران نخورده است. حتی اگر امام از چشم ما غایب باشد، باز هم ما از چشم او غایب نیستیم. ای کاش روزهای غفلت ما از شبهای غیبت او طولانی تر نبود. مبادا فقط وقتی همه درها به روی من بسته شد، در خانه او را بزنیم. مکه با همه صفایی که دارد، بی گل روی مهدی بی صفاست. هر دستی در آرزوی بوسیدن حجرالاسود است. حجرالاسود در آرزوی بوسیدن دست مهدی است. منتظرتر از امام زمان سراغ داریم؟ 1167 سال در انتظار. دلنشین ترین اشعار در دیوان انتظار سروده دلسپرده ترین شاعران است، آنها که دل به حضرت مهدی سپردند. سلام بر گل رخسار مهدی، سلام بر قامت رعنای گل نرگس، سلام بر وقار حجت ابن الحسن، سلام بر قلب استوار یوسف زهرا، سلام بر روی ماه منجی عالم، سلام بر خورشید تمام منظومه ها، سلام بر خورشید تمام منظومه ها و سلام بر چشمان پاک و اشکبار چهاردهمین معصوم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
سلام به شما دوستان عزیز آرادی، یاران جان، عزیزان دل. به صبح اول هفته پنجم اسفند ما خیلی خیلی خوش اومدین. الهی که هفته پر خیر و برکتی داشته باشین. پیشاپیش ولادت امام زمان عجل الله رو خدمتتون تبریک میگم. شنبه آقا، از اون شنبه خوبا، از اونا که فرداش عید و تعطیله. انشالله شاد باشین و بانشاد، عیدتون مبارک. برنامه های امروز تقویم خانی، مثل آباد، دمنوشکده، ایستگاه ورزش، حکایتنامه، گفت و پول، به توان ایران و سبک زندگی تاجر تقدیم حضور عزیزتون خواهد شد. امروز شنبه پنجم اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مصادف با 14 شعبان سال 1445 هجری قمری و 24 فوریه سال 2024 میلادی است. در تقویم امروز چه خبر؟ پنجم اسفند 341 روز از سال در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 24 روز مانده است. سال 1739 نبرد کرنال، پیروزی ارتش ایران و تصرف هندوستان. سال 1945 ترور احمد ماهر در پارلمان مصر. سال 1949 امضای قرارداد آتش بس و متارکه جنگ بین مصر و رژیم صهیونیستی. در سال 1966 وقوع کودتا در غنا و سرنگونی قوام نکرومه رئیس جمهور این کشور. در سال 1340 شروع فعالیت شرکت هواپیمایی ملی ایران و روز هما. در سال 579 زادروز خواجه نصیر طوسی، فیلسوف ایرانی. در سال 1305 زادروز ناصر مکارم شیرازی، مجتهد و مرجع تقلید شیعه، نویسنده و مفسر قرآن. و در سال 1309 زادروز ریزعلی خواجوی، مشهور به دهقان فداکار. ممنونم از همراهی شما خوبان، امیدوارم که سرحال و بانشاد پای برنامه خودتون نشسته باشید. حکایتنامه.
روزی شاگردی به استاد خیش گفت: استاد، میخواهم یکی از خصوصیات انسانها را به من بیاموزی. استاد گفت: واقعا میخواهی اون را فرا گیری؟ شاگرد گفت: بله، با کمال میل. استاد گفت: پس آماده شو، با هم جایی برویم. شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که در آن کودکان مشغول بازی بودند برد. استاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. مکالمات بین کودکان به این صورت بود: حال نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نه خیر، الان نوبت توست که دنبالم بدوی. اصلا چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی از این قبیل. استاد ادامه داد: همونطور که شنیدی، تمام این کودکان طالب آن بودند که از دست دیگری فرار کنند. انسان نیز به این گونه است. او هیچگاه حاضر نیست با شرایط موجود روبرو شود و دائم در تلاش است از حقایق و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز کاری برای بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من می‌خواستی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان را برای تو بگویم و من آن را در چند کلام خلاصه می‌کنم: تلاش برای فرار از زندگی.
حکایت امروز بریم معطلی سراغ آیتم به توان ایران. سلام سلام پروفسور تقسیمی دوست داشتنی، ببینیم محصولی که امروز برامون میخواید در موردش صحبت کنیم چیه. به توان ایران.
با سلام و احترام خدمت همه تاجرهای آرادی، همه تاجرهای غیر آرادی، همه علاقمندان به بازرگانی بین الملل، اونایی که صدای من میشنوند، پژوهشگرا و دانشجویان عزیزی که دوست دارن راجع به محصولات و توانمندی های صادراتی ایران اطلاعاتی داشته باشن، به همشون سلام و عرض ادب میگم و امیدوارم که بتونم به صورت مثمر ثمر و مفید در خدمتشون باشم. من امروز میخوام راجع به باز یکی از محصولات پایین دستی پتروشیمی برای شما صحبت بکنم که تولیدش در ایران خیلی زیاده و اونم آمونیاک. آمونیاک همونطوری که میدونیم اصلی ترین ماده اولیه برای سیستم های خنک کننده، ماده اولیه برای تولید اسید نیتریک، حتی تولید مواد منفجره، برای تولید نیتروپارافین ها، نیتروسلولوز ها، برای تصفیه فاضلاب، حتی از آمونیاک برای استخراج فلزات از سنگ معدن و لاستیک سازی استفاده میشه. محصول آمونیاک در زنجیره ارزش افزوده گاز متان قرار داره و به خاطر ذخایر بسیار زیاد منابع طبیعی و بزرگ گاز متان در ایران، تولید آمونیاک تو کشور ما خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی مقام به صرفه است. یعنی این مواد خیلی، مواد اولیه‌اش خیلی بسیار زیاد. چرا؟ چون گاز طبیعی به عنوان اصلی ترین مواد اولیه تولید آمونیاک از چاهای گاز طبیعی استخراج میشه. اگر به شهرهای جنوبی ایران مسافرت کرده باشید میبینید که خیلی چاهای گاز ایران دارن همینطوری میسوزن. این گازی که داره میسوزه گاز متانه که داره میسوزه و این گاز متان هر سانتی متر مکعب میتونه به حداقل یه قطره یا دو قطره آمونیاک تبدیل بشه، در حالی که ما خیلی هاشو داریم میسوزونیم و از بین میبریم چون قادر نیستیم همشو به کار بگیریم. در سال یه چیزی حدود 185 میلیون تن آمونیاک تو دنیا مصرف میشه که 56% برای تولید اوره است، 30% برای تولید کودهای شیمیاییه، 12% برای صنایع مختلفه و 3% فقط به صورت مستقیم مورد استفاده قرار میگیره. بنگاه‌های مختلفی در دنیا آمونیاک رو تولید میکنن، ولی اونایی که تولید میکنن و اخیراً هم این سیستم تولید وارد ایران شده، یه روش، یه فرایندیه که خیلی جدیده، بهش میگن فرایند هابر، که شامل تهیه آمونیاک از عناصر سازنده اونه. خب تو این روش گازهای نیتروژن و هیدروژن تو دمای بالا و فشار زیاد با هم واکنش میدن و آمونیاک رو تولید میکنن و خیلی هم مقرون به صرف است. عرض کردم خدمتون سالیانه بالای 186 میلیون تن آمونیاک تو جهان تولید میشه. 28.5% این آمونیاکی که در دنیا تولید میشه چین تولید میکنه. خب حالا یکی ممکنه از من سوال کنه آقا چین اصلا چاه نفت نداره، چین اصلا چاه گاز نداره، از این گاز متانش از کجا میاره؟ از کشورهای مثل ایران و عربستان با کشتی گاز میبره اونجا تولید آمونیاک انجام میده. 28.5% چون خیلی نیاز داره، چون چین خیلی تولید داره، همش هم صادر نمیکنه آمونیاکشو، در بعضی مواقع حتی آمونیاک هم وارد میکنه چین و تولید باش انجام میده. بعد از چین روسیه با 10.3% و امریکا با 9.1%. خب اینا آمونیاک میخوان بیشتر برای چی؟ بعدش هندوستان با 6.7%. خب شما چین و هند و روسیه و امریکا رو که نگاه بکنید میبینید 4-5 تا کشوری که در رتبه های اول قرار دارن یه چیزی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن. به خاطر چی این کشورها بزرگ و این کشورهای قدرتمند که صنایع نظامی هم دارن آمونیاک تولید میکنن؟ خب مسلمه اینا مهمات زیادی هم تولید میکنن، اینا جنگ افزارهای زیادی هم تولید میکنن، اینا توپ و فشنگ و باروت و اینا هم تولید میکنن. خب آمونیاکی که یکی از مواد اولیه ایناست. بعد از این کشورها، کشورهای عجیب و غریبی شما ممکنه برای صادرات آمونیاک اسمشون رو بشنوید. بعد از این کشورها خیلی جالبه بدونید ترینیدا و توباگو، عربستان، اندونزی، کانادا، مالزی، مصر، بعدش ایران، هلند، آلمان، استرالیا، انگلیس، ترکیه و فرانسه بعد از ایران قرار میگیرن. کشورهای زیادی در دنیا آمونیاک تولید میکنن. من اینجوری خدمت شما بگم، هر کشوری توش مهمات یا اوره یا کود شیمیایی تولید میشه آمونیاک رو هم وارد میکنه. اگه خودش گاز متان نداشته باشه حتما وارد میکنه، مثل کشورهای اتحادیه اروپا. 27 کشور اتحادیه اروپا وارد کننده هم. امریکا و هندوستان وارد کننده هم. مراکش و کره جنوبی و بلژیک و ترکیه و نروژ و هنگ کنگ و سنگاپور و تایلند و برزیل و فرانسه و اسپانیا، آلمان، شیلی، هلند، مکزیک، اردن، ژاپن، بلغارستان، سوئد، پرتغال، تونس، آفریقای جنوبی، جمهوری چک، ویتنام، لیتوانی و یونان وارد کنندگان برتر آمونیاک در جهان. اما در ایران ما آمونیاک رو چیکار میکنیم؟ بر اساس آخرین آمارهای منتشره ما از سال 2014 شروع کردیم با 6,365,000 تن آمونیاک رو صادر کردیم که تا سال گذشته رسوندیمش به 67,200 تن و قرار در برنامه هفتم تا سال 2025 ما با رشد 45% به 110,000 تن برسیم و 110,000 تن آمونیاک رو تولید بکنیم. اما با این وجود، با این تولید، ما فقط 25% سهم آمونیاک خاورمیانه رو داریم، نه دنیا رو. ولی در آینده باید این رو افزایش بدیم و به بالای 45% برسیم. بزرگترین متقاضی آمونیاک ایران فعلا کشور هندوستانه، اما بعد از کشور هند کشورهای کره جنوبی، تایوان، ترکیه، اندونزی، فیلیپین رتبه های بعدی رو دارن. البته نگفته نمونه، اندونزی و فیلیپین از سال 1392 و کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک، هلند و نروژ از سال 1390 به خاطر تحریم‌ها از بازارهای ما کنار رفتن. اما بازارهای پرتقاضای دیگه‌ای داریم که به تحریم‌ها نگاه نمی‌کنن و سعی می‌کنن آمونیاک با کیفیت و خوب قیمت ایران رو خریداری بکنن و به کشورشون وارد بکنن. این کشورها کدوم هن؟ ما اگه آمونیاک داشته باشیم به کدوم کشور صادر بکنیم؟ تایلند، برزیل، اسپانیا، آلمان، شیلی، هلند، مکزیک، اردن، ژاپن، بلغارستان، سوئد، پرتغال، تونس، افریقای جنوبی، جمهوری چک، ویتنام، لیتوانی و یونان. من میخوام خدمت شما بگم که آمونیاک جز شیش قلم کالای برتر صادراتی ایران، یعنی اگر نفت و گازه که ایران رو برای صادرات اول قرار بگیریم شیشومیش، یا مثلا زعفران رو بعد از نفت و گاز مثلا دوم قرار بدیم، یا پسته رو بعد از اینا قرار بدیم، یا فرش دستباف رو، آمونیاک توی ده کالای اول ما بوده و همیشه بین 6 7 کالای اول بوده. حالا من میگم ده کالای اول قطعیه، ولی بعضا خودش تا رتبه های پنجم ششم بالا میکشه، چون خیلی تقاضا داره و در کشور ما هم چون ما پتروشیمی‌های بسیار زیادی داریم و چاهای گاز ما در پارس جنوبی، در کنگان، در خوزستان چاهای گاز هنوز، مثلا از چاهای گاز ما در استان ایلام ما نتونستیم آمونیاک به دست بیاریم، از چاهای گازی که در استان یزد داریم نتونستیم آمونیاک تولید بکنیم. ما ظرفیت بسیار زیادی داریم در این زمینه، اگر بتونیم تولید بکنیم و آمونیاک رو زیاد بکنیم، بازم میتونیم بیشتر از این زمینی صادراتیش رو فراهم بکنیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم در مبحث بعدی در خدمت شما باشم و کالاهای بهتری رو هم خدمت شما حتما گزارش کنم و اطلاعاتش رو خدمتون بگم.
خدا قوت به پروفسور عزیزمون. اینم از به توان ایران. یه بخش کوتاهی رو با ما همراه باشین، دلتون شاد شه. آقا فردا عیده، امشب شب عیده، هر شب جمعه ببین ستاره سوسو میزنه، از دل منتظراش غمها رو جارو میزنه. اون ستاره امشبم تو آسمون شهر ما از گلای نرگسش گلی به کادو میزنه. شاید این جمعه بیاید، شاید.
کسی که یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره، کسی که یاری مثل تو داره بیاره، یه سر زلف تو تموم عالم نداره 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 نداره، یه سر زلف تو تموم عالم نداره. دل خراب من شده بیمار عشق، دل خراب من سرمو میذارم روی دیوار عشق، سرمو میذارم عشق عزیز. دل زهرا کسی که مثل تو داره بیاره 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 بیاره، یه سر زلف تو تموم عالم نداره، یه سر زلف تو تموم عالم نداره. یاد بگیر تو ماه دلارایی، امیر دلهایی، ماه دلارایی، امیر دل جونم، ماه دلارایی، تو دلبری، تو دلبری، دلبر زهرایی، تو دلبری، کسی که یاری مثل تو داره بیاره، سر زلف تو تموم عالم نداره 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 نداره، یه سر زلف تو تموم عالم نداره، کسی که یاری باید زرنگ بشی، سر زلف تو تموم عالم نداره، تا آخر سنگین باد بزن، آب و آینه بیارید، شده آینه بندور، آب و آینه بیارید، شده آینه بندور، بس که یارم قشنگه آینه گشته هیرون، شده آینه هیرون، سبو به دوشم گل زهرا، سبو به دوشم پیال نوشم، بس که میخوامه پریده هوشم، پریده هوشم، به عشقت، به عشقت، به عشقت قسم عاشقتم گل زهرا، عاشقتم گل زهرا، عاشقتم گل زهرا، بیا بیا. دل خراب من شده بیمار عشق، دل جونم.
خوش برگشتین عزیزای من. و اما گفت و پول، گفتگو از جنس پول، از جنس ثروت، با شما آرادی های گل دوست داشتنی. هر روز در این بخش یک آرادی موفق و گل رو داریم، آرادی هایی که با وجود فراز و نشیب ها، بالا و پایین ها و سختی های تجارت عاشقانه ادامه دادن که الان برامون از موفقیت هاشون میگن. همگی عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت تاجر عزیزمون.
با سلام، روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آراد. عبدالرضا کسرا هستم، تاجر فعال در زمینه سیستم های توزیع، بازپول و ترازو. خدمتتون عرض کنم که خاطری که خواستن خدمتتون عرض بکنم اینه که من شروع به کار ما از سال 92 بوده در مجموعه آراد و تقریبا 3 ماه بعد از این که ما سایتمون فعال شد و کارهای سایت انجام شد، تماسای تلفنی کم و بیشی داشتیم، ولی با توجه به اینکه ابتدای کار بود منجر به فروش نمیشد. یک شب بعد از 3 ماه از این شروع به کار ما گذشته بود، ساعت حدود 12:30 شب بود، یک تماسی داشتیم از یک آقایی که تماس گرفتن از یک روستای اطراف اقلید فارس که درخواست ترازو داشتن برای توزیع گندم و اینها در انبارشون، که ما صحبت کردیم باشون، یه سری توضیحات دادم و بعد پرسیدم که شما این ساعت چجوری شد تماس گرفتین؟ گفت من از طریق اینترنت شما رو پیدا کردم، البته دخترم پیدا کرد و الان تونستم زنگ بزنم به شما، چون من روزها نیستم و کار کشاورزی و مزرعه و اینها، الان فرصتی بود که با شما تماس بگیرم. من با ایشون صحبت کردم و توضیحات کامل پشت تلفن دادم و ایشون گفت که خیلی ممنون و تشکر کرد. یک تقریبا میانسال روستایی بود. با صداقت من جزئیات بهش گفتم، ایرادای کار رو گفتم، همه رو توضیح دادم خدمتشون. گفت پس من فردا تماس میگیرم، شما یه شماره حساب برای من بفرستین. فردا تماس گرفت. من فکر میکردم دیگه اصلا دیگه منصرف شد. خانمم پرسید چی شد؟ گفتم والا فکر نمیکنم، چون دیگه تلفنی بار اول. ولی خوشبختانه فردا تماس گرفت، شماره حساب خواست، واریز کردیم و جالب اینه که خودش و چند تا از دوستانشون 3 تا بازپول اون موقع از ما خریدن و فردا براشون فرستادیم. صحبتی که گذشت بعد از یه مدت، من پیگیر این قضیه بودم که چجوری شد این کار انجام شد. تماسی داشت مجددم برای خدمات پس از فروشش، پرسیدم، میگفت که شما اون شب اولا که در دسترس بودی به من سریع جواب دادی، اون ساعت با روی باز و با خیلی آرامش به من توضیح دادی، من رو پذیرفتی و بعد اینی که با صداقت توضیحات کامل دادی، از معایب و خوبی های ترازو ها، بازپول ها توضیح کامل به من دادی و این اطمینان رو به من دادی که من میتونم از شما خرید کنم، اطمینان پیدا کنم. این نکته بود که من سعی کردم من بعد توی تماس های تلفنی و مذاکرات تلفنیمون با مشتری ها رعایت کنم. اول اینکه در دسترس بودن، دوم من با صداقت صحبت کردن، فقط منافع خودم رو نبینم، منافع مشتری و خریدار هم ببینم و سعی کنم بهترین ها رو بهشون عرضه بکنم. این موردی بود که خواستم برای دوستان تعریف کنم، انشالله که مفید فایده باشه برای دوستانی که میشنون این جمله رو.
مرسی از شما، دمتون گرم. و اما بریم سراغ بحث هر روز خودمون، یعنی سبک زندگی. تغییر در زندگی حتی اگر ازش دوری کنید و در مقابلش مقاومت کنید باز هم اتفاق میفته. اما وقتی که خودتون بخواین که تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین، پذیرش اون تغییر براتون خیلی راحته. تغییر در زندگی تو مراحل اول برات سخته، ولی بعد از مدتی کم کم به اون عادت میکنید و حتی اگه یه مدتی تغییر در اطرافتون نباشه، سعی میکنید خودتون شرایط رو تغییر بدید. معمولا آدما از تغییر دوری میکنن و نمیخوان که از منطقه امنشون بیرون بیان. اما اگر شجاعت تغییر رو پیدا کنن و گام‌های اولیه برای تغییر رو بردارن، زندگی خیلی بهتر میشه. گام‌های اولیه تغییر سبک در زندگی یک تاجر، پوشش و استایل و روتین روزانه و سبک تغذیه‌اش تا اکسسوری هاست که صحبت کردیم. امروز میخوام با شما در مورد تلفن همراه صحبت کنم. آره، همین گوشی‌های دستمون. با توجه به تنوع روزافزونی که در محصولات ایجاد شده هر مصرف کننده صرف نظر از نوع کالا هستش، با انتخاب سیل عظیمی از برندها اینا روبرو هستن. سازنده هر برندی در تلاشه که در شخصیت بخشی از برندهای خودش و معرفی به عنوان یک شخصیت مجازی مطمئن داشته باشه که توانایی تبدیل شدن به یک شریک ارتباطی رو داشته باشه. ما باید در انتخاب برندها به دلیل ایجاد ارتباطی که با شخصیت کالاها و خدمات اونها مواجه هستیم دقت کنیم. طبیعتاً گوشی‌های گرون قیمت و برند وقتی توی دست گرفته میشن، خود به خود دید اطرافیان رو تغییر میدن و ارزش شخصیتی رو حین مواجهه با مشتری بالاتر میبرن. من توی این برنامه قصد ندارم معرفی برند داشته باشم، ولی براتون توضیح میدم و قصدم اینه که نقش تلفن همراه برند و گرون رو در نظر داشته باشیم و اینکه در نظر افراد بهتون توضیح بدم. ادامه داره بحث جذاب تلفن همراه. به این دلیل جذابه که امروز شده همراه همیشگی ما و کار راه انداز ما. این تلفن همراه میتونه ویترین خیلی خوبی هم باشه برامون. بریم یه میان برنامه داشته باشیم، برمیگردیم. رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی.
من در تب و تاب تو هم، خون خراب تو هم، من دیوانه عاشق ای تو، سر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو و جانه عاشق. من عاشقتم تا ابد، دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو. شفا سایت از شب و روزای من و تو.
دادن. سلام علیکم آرادیای دوست داشتنی، میخوام دعوتتون کنم بریم یه دمنوش کاربردی و پرخواص رو با هم نوش جان کنیم. برگردین دمنوشکده تقدیم شما سلامت نوش ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو آراد، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به بخش جذاب دمنوشکده. امروز در خدمتون هستیم با موضوع دمنوش بابونه. اولا در طب سنتی طبیعتی که بابونه داره طبیعتش گرم و خشک ذکر شده. خواصی که برای دمنوش بابونه ذکر شده، اولش اینه که برای رفع حساسیت و التهابات پوستی خیلی مفیده، چون بابونه ضد حساسیته و مشکلاتی که ناشی از آلرژی هستش رو رفع میکنه. البته در مورد افرادی که به این گیاه حساسیت دارن یا آلرژی دارن باید دقت بکنن در مصرف دمنوش بابونه. خاصیت بعدی که ذکر شده، برای افرادی که میخوان خواب آروم و راحتی داشته باشن میتونن با استفاده از دمنوش بابونه یک خواب آرام رو برای خودشون به وجود بیارن، چون بابونه یک مسکن قویه، استراب استرس رو برطرف میکنه و برای بهبود خوابتون خیلی مفیده. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده برای حافظه، گفتن خیلی مفیده، چون خاصیت ضد اکسیدانی که داره تقویت کننده حافظه و سلولهای مغزه و از آلزایمر هم جلوگیری میکنه. خاصیت بعدی که ذکر شده برای دمنوش بابونه برای اعصابه. بابونه سیستم عصبی رو تحت تاثیر قرار میده و در درمان سردرد و میگیرن هم خیلی مؤثره. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه گفته شده برای افرادی که دیابتی هستن خیلی مفیده. با استفاده از دمنوش بابونه میتونن برای درمان دیابتشون استفاده بکنن، چون بابونه تنظیم قند و خون و کنترل بیماری دیابت هم کمک میکنه. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده برای دفع ادرار خیلی مفید و مؤثره، چون بابونه روی دستگاه دفع ادرار اثر میکنه و برای دفع سنگ مثانه هم مفید و مؤثره. در واقع دمنوش بابونه با افزایش ادرار به دفع مواد زائد بدن شما کمک میکنه. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده برای مشکلات معده، چون خاصیت بابونه خاصیت ضد التهابیه، برای درمان مشکلات مثل ورم معده، زخم معده و مشکلات گوارشی مثل سوء هاضمه، نفخ و مشکلات معده، دمنوش بابونه به عنوان تسکین دهنده خیلی مفید و مؤثره. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه گفته شده در طب سنتی برای درمان سرماخوردگی، چون بابونه خاصیت آنتی اکسیدانی داره و با افزایش ایمنی بدن با سرماخوردگی مبارزه میکنه و در درمان سرماخوردگی هم خیلی مفید و مؤثره. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده درمان عفونت با استفاده از دمنوش بابونه. دمنوش بابونه برای لاغری هم مفید و مؤثره. با توجه به اینکه دمنوش بابونه ضد التهابه میتونه مشکلات گوارشی رو درمان بکنه و گیاه بابونه بادشکنه و استفاده از اون برای درمان نفخ و ورم معده که خدمتتون عرض کردم کاربرد وسیعی داره و در نتیجه باعث میشه که هضم رو آسان میکنه و لاغری و تناسب اندام هم مؤثر و مفید هست. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده ضد افسردگیه. درمان ضد افسردگی و درمان خستگی و بیحالی ناشی از فشار روحی کاربرد زیادی داره دمنوش بابونه. خواص بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده برای دردهای عضلانی گفتن خیلی مفید و مؤثره، چون بابونه میتونه گرفتگی یا اسپاسم های عضلات رو کاهش بده و برای تسکین دردهای مرتبط ماهیچه و مفاصل هم کمک میکنه و همچنین سبب کاهش دردهای عضلانی و مشکلات یائسگی هم میشه. خاصیت بعدی که برای دمنوش بابونه ذکر شده برای تقویت موی سر گفتن خیلی مفید و مؤثره، چون ترکیباتی که موجود در چای بابونه سبب تقویت مو میشه و برای درمان شوری سر هم مفید مؤثره و جلوی ریزش موها رو هم میگیره. و خاصیت آخری که برای دمنوش بابونه ذکر شده گفتم برای تقویت قلب و سلامت قلب خیلی مفید و مؤثر هست. تا یک دمنوشکده دیگه، خدا نگهدار.
همراهی خوبتون و ما آقا شنیدیم که میگن دیگی که میزاد یه روز هم میمیره. این کنایه افرادی هستش که از به دست آوردن خوشحال میشن و از دست دادن ناراحت. بریم با هم حالا داستان زیباش رو از زبان گوینده عزیزمون شنوا باشیم.
سلام، مثل آباد امروز و حکایت دیگی که میزاید یک روز هم میمیرد. ملا نصرالدین به سوی خانه همسایش آمد و محکم در زد. صدای مرد همسایه شنیده شد. کیه؟ همسایه شما هستم ملا نصرالدین. صبر کنید، دارم میایم. در خانه باز شد. ملا نصرالدین بعد از سلام علیکی که با همسایه داشت گفت: آمدم از شما تشکر کنم و دیگی را که به امانت گرفته بودم پس دهم. بعد هم خم شد و دیگ بزرگی را که روی زمین گذاشته بود با هر دو دست برداشت و جلو برد. مرد همسایه تشکر کرد و دیگ را گرفت، اما فوری اون را جلوی پایش گذاشت و گفت: دیگ ما چقدر سنگین شده. وقتی در دیگ را برداشت متوجه شد که دیگ کوچکی داخل دیگ بزرگ خودشان گذاشتند. همسایه با تعجب با ملا نصرالدین گفت: مثل این که شما اشتباه کرده ای. ملا نصرالدین خندید و با اطمینان خاطر جواب داد: نه، هیچ اشتباهی نیست. همسایه دیگ کوچک را بیرون آورد و گفت: این دیگ چه مال ما نیست. ملا نصرالدین خندید و گفت: همسایه عزیز، دیگ شما آبستن بوده و در خانه ما زاییده و این دیگ چرا به دنیا آورده. مرد همسایه چند لحظه ای با خودش فکر کرد. به نظرش آمد که ملا نصرالدین به رسم محبت و همسایه‌داری آن دیکچه را هدیه آورده است. برای همین بود که تشکر کرد. ملا نصرالدین لبخندی زد و از آنجا رفت. چند ماهی از این ماجرا گذشت. اتفاقا ملا نصرالدین دوباره دیگه همسایه را به امانت گرفته بود، اما آن را پس نمی آورد. یک روز که زن همسایه تصمیم داشت آشر نظری بپزد و دیگ را لازم داشت، به شوهرش گفت: همسایه من فراموش کرده که دیگ ما را بیاورد. مرد لحظه‌ای به فکر فرو رفته گفت: حرف شما درست است خان، چون همان روزی که ملا نصرالدین آمد و دیگ را امانت گرفت قول داد تا دو روز دیگر آن را پس بیاورد. پس خودت برو و دیگ را بگیر و بیاور. مرد دستی به سر خود کشید و گفت: بسیار خوب، همین الان میروم. این دفعه نوبت همسایه ملا نصرالدین بود که به خانه او بیاید. مولا نصرالدین که اتفاقا در آن موقع خانه بود صدای در را شنید و آمد. وقتی هم در را باز کرد جواب سلام همسایه را به گرمی و محبت داد و پرسید: همسایه عزیزم، کاری با من داری؟ همسایه کمی درنگ کرد و بعد گفت: آمدم دیگی را که امانت گرفته بودی پس بگیرم. مولا نصرالدین مثل آدمی که چیزی به خاطر ندارد گفت: دیگ؟ بعد از چند لحظه یادش آمد و ادامه داد: بله یادم آمد، دیگی را که به امانت گرفته بودم، همان دیگ که یک بار دیگر هم پیش ما بود. همسایه تبسم کرد و گفت: راستش ما میخواهیم آش نظری بپزیم و به آن دیگ احتیاج داریم. مولا نصرالدین با آرامی خندید و گفت: اما دیگ شما در خانه ما نیست. مرد همسایه که انتظار شنیدن این حرف را نداشت با تعجب پرسید: پس شما دیگ ما را به کسی دیگر امانت داده اید؟ نه همسایه عزیز، دیگ شما مرد و ما اون را دفن کردیم. همسایه از شدت تعجب فریاد کوتاهی کشید و گفت: دیگ ما مرد؟ بله یادتان هست که دفعه قبل دیگ شما را به امانت گرفتم و دیگچه ای را که زاییده بود به شما تحویل دادم. بله یادم هست، دیگ و دیگچه را با هم آوردید. مولا نصرالدین سر تکان داد و گفت: خوشحالم که یادتان آمد، آن دیگی که می تواند بزاید یک روز هم خواهد مرد. در خانه مولا نصرالدین بسته شد، اما مرد همسایه تا چند دقیقه هاج و واج بر جا مونده بود.
تشکر از گوینده بخش مسئله آباد. و اما ورزش، یه سری پیامک ها به سامانه پیامکی 3021-19 دریافت کردیم که کلی انرژی مثبت داخلش بود که آقا ما پیاده روی رو شروع کردیم، چقدر تأثیرات خوبی داره، چقدر انرژیمون بهتره. خوشحالیم که از این فیدبک ها و بازخورد ها از شما دریافت میکنیم. بریم ایستگاه ورزش و با مباحث جذابشون همراه بشیم. این شما و این ایستگاه ورزش.
سلام، احمد واعظی هستم، در یکی دیگر از قسمت‌های ایستگاه ورزش در خدمت شما دوستان گرامی خواهم بود. در اینجا میخوایم فواید ورزش کردن رو یه مقدار مورد مطالعه قرار بدیم که این روزا دیگه بر کسی این فواید پوشیده نیست. همه ما میدونیم که ورزش کردن برای سیستم قلب و عروق، گوارش، تنظیم خوابمون، افزایش تمرکزمون، پیشگیری از افسردگی و بالا رفتن راندمان کاریمون خیلی مفیده. حالا از زمان از سرگیری ویروس کرونا شاید خیلی ها ورزش رو ول کرده باشند یا کاهش داده باشند این مقدار رو تو زندگیشون، ولی خب واقعا اشتباه میکنن و میتونن ورزش کردن در خانه رو جایگزین رفتن به باشگاه ها و جاهای دیگه بکنن. حالا در این مشخص میخوام مزایا و معایب ورزش تو خونه رو بررسی کنیم و به مقایسه اون با ورزش های دیگه بپردازیم. در انتها میخوایم بگیم که مناسب ترین ورزش ها برای انجام دادن در محیط خونه چه ورزش هایی هستش. اولین که کسانی که حالا دوست تمایل دارن در بیرون و توی باشگاه ها ورزش کنن، چه بهتر در محیط های مثلا باشگاه های بدنسازی، باشگاه های فوتسال، حالا هر کس بنابر توانایی هایی داره و اون تناسب اندامی که داره و ورزشی که میتونه انتخاب کنه، قطعا به نسبت اون اگه ورزشش رو انتخاب کنه بهتره. افرادی که حالا توانایی رفتن به باشگاه بدنسازی رو دارن و از قدرت بدنی بالایی برخوردارن، یا کسایی که سرعت و تنفس خیلی زیادی دارن میتونن ورزش فوتسال یا ورزش‌های شنا، سوارکاری یا هر چیز دیگه‌ای رو انتخاب کنن. و برای افرادی که حالا به هر دلیلی، چه افزایش بیش از حد وزنشون یا موارد دیگه، دوست ندارن به این باشگاه‌ها برن، میتونن ورزش تو خونه رو دنبال کنن. حالا شاید بگید که ورزش تو خونه خب خیلی سخت است و نمیشه مثلا ادامه داد، ولی اشتباه میکنید. اگر انگیزه کافی و علاقه کافی برای انجام این کار داشته باشید قطعا میشه. برای مثال حالا ورزش هایی که تو خونه میشه انجام داد، حرکات کششی، حرکات کش و قوس به صورت منظم و به صورت ستی، یعنی شما مثلا سه تا ست ده تایی بدنتون رو به بالا بکشید، رو به جلو بکشید و از این موارد. وضعیت ایستایی بدن شما رو قطعا میتونه بهبود بده، استرس و دردهاتون رو کاهش بده و سفتی عضلاتتون هم قطعا بهتر خواهد شد. بعد از حرکات کششی حتی میتونید به صورت درجا دوچرخه بزنید یا شنای روی زمین یا هر کدوم از مواردی که میتونید رو انجام بدید، قطعا روی تمرکز شما تأثیر خواهد گذاشت. و باز هم پیشنهاد ما، اگر شرایطش رو دارید، وقتش و زمانش رو دارید، به نسبت علاقه‌ای که دارید میتونید ورزش‌های بدنسازی، شنا، سوارکاری، فوتسال، هندبال و این گونه موارد رو پیگیری کنید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. نوبتی هم باشه، نوبت سر دلبریه. دیروز در مورد مهارت‌های اخلاقی که لازمه کسب محبوبیت اجتماعی هستن صحبت کردیم. امروز میخوایم از مهمترین مهارت‌های اخلاقی لازم صحبت کنیم. اولیش فروتنیه. یکی از معیارهای کلیدی اخلاقی بودن رفتارهای انسان، محترم شمردن اصل کرامت انسانی هستش. بر اساس این اصل رفتاری پسندیده خواهد بود که در اون اصل کرامت انسانی رعایت شده باشه و حرمت نفس دیگران پایمال نشه. از این رو رفتاری که در اون کرامت فرد یا نفس محترم انسانها مورد تعرض قرار بگیره و پایمال بشه پسندیده نیست و فاقد ارزش اخلاقیه. این برای اینه که گرانبهاترین سرمایه آدمی انسانیت و حرمت نفسه، کرامتی که خدا اون رو عطا کرده و به رسمیت شناخته و تحت هیچ شرایطی حتی به خود شخص اجازه نداده که حرمت نفس خودش رو نادیده بگیره و یا اون رو پایمال کنه. در نتیجه کسی که در تعاملات اجتماعیش کرامت نفس هم نوعان خودش رو محترم میشماره و اونا رو مورد تکریم قرار میده، یکی از مهارت‌های مهم جذاب بودن و محبوب واقع شدن رو در خودش ایجاد کرده. اینه که انسان موجودی گرامیه و از کرامت برخورداره. اصلش اینه که مورد اتفاق نظر همه اندیشمندان علوم انسانی و به طور کلی مورد تایید بشریته و کسی این کرامت انسانی رو انکار نکرده. خواست فطرت همه افراد اینه که دست کم حرمت و کرامت نفسشون پاس داشته بشه و پایمال نشه. میل به حفظ حرمت نفس از این جهته که در آفرینش این میل در ضمیر ناخودآگاه ما نهادینه شده و از آغاز با میل درونی سرشته شده. نشانه این میل درونی و گرایش فطری اونه که کودکان خردسال و غیر ممیز هم بی حرمتی رو قبول نمی کنن و معمولا با اشک ریختن و گریه کردن نسبت به اون اعتراض می کنن. در این بین نخستین کسی که آدمی رو گرامی داشت ذات مقدس پروردگار بوده و بندش رو هم تکوینن و هم تشریعن تکریم کرده. گرامی بودن انسان در نزد خدا موجب شده که خداوند با اون به گونه‌ای رفتار کنه تا همه بر جایگاه بلندش در نزد پروردگار آگاه بشن و وجودش اون چنان محترم شمرده بشه که حرمتش به عنوان حق طبیعی بر همه فرض و واجب بشه و کسی مجاز به حرمت شکنی اون دانسته نشه. نتیجه اینه که هر انسانی در رفتارهای اختیاری خودش باید به گونه ای عمل کنه تا هم احترام خودش حفظ بشه و هم کرامت نفس دیگران پاس داشته بشه. الان این پرسش به ذهن همه میاد که راهکار پاسداری از کرامت نفس انسان چیه؟ آیا میشه راهکاری اجرایی ترسیم کرد که با اون حرمت انسانها پاس داشته بشه و کرامتشون حفظ بشه؟ این باور وجود داره که تواضع و فروتنی یکی از مهمترین راهکارهای عملیاتی در جهت حفظ کرامت نفس انسان در حوزه رفتارهای اجتماعیه. به طور کلی انسان ها میتونن نسبت به همدیگه دو نوع فضیلت و برتری داشته باشن: برتری های باطنی یا واقعی، برتری های روبنایی یا غیر واقعی. برتری های ظاهری برتری هایی هستن که در دنیا به راحتی قابل شناسایی هن و با کمترین تحقیق یا توجهی حاصل میشن. این نوع برتری ها مثل برتری علمی، برتری مقام اجتماعی، برتری مالی و ظاهریه، حقیقی نیستن و لزوماً کمال حقیقی انسانی رو ارتقا نمیدن. چه بسیار عالمان و اندیشمندانی که از انسانیت بویی نبردن و چه بسیار صاحبان جاه و ثروت که با کمالات انسانی فرسنگ ها فاصله دارن. اما برتری باطنی در واقع برتری حقیقیه، با معیارهای دنیوی قابل شناسایی نیست و تنها خداوند از حقیقت اون آگاهه. این از اسرار دلبری امروز که در مورد فروتنی و احترام صحبت کردیم. چیزی که باید در وجود همه ما نهادینه شده باشه و ما دیگران رو هم تکریم کنیم، حتی اگر از موقعیت اجتماعی بالای برخورداریم و کسایی برای ما کار میکنن و لزوماً ما به اونا شاید تو جایگاه کاری دستور بدیم. قصن آرادی ها همه این صفات خوب رو در خودشون جا دادن و به اصطلاح اون چه خوبان همه دارن، ما آرادی ها یک جا داریم. خیلی ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردین. همراهیتون که امروز هم با ما بودین. به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. در مجالی که برایم باقی است، باز همراه شما محفلی میسازیم که در آن آخر وقت به زبانی ساده عشق تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما. خدا نگهدار. یا علی.